اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر همه برادران و خواهران عزیز و بزرگوارم. خیلی تشکر میکنم از برادران عزیزی که فیض دادن به جمع و لذت بردم. هرچی من میخواستم سخنرانی کنم بزرگواران در شعرشون بود و بسیار پرشور و پرشعور، این شوری که همیشه در نوحه های اردبیلی با شعور آمیخته است و صرفا یه انرژی عادی نیست، بلکه من دو معتقدم مسیر مشخص میکنم. خب چون وقت گذشته من خیلی سریع عرضم رو شروع میکنم و از بخش های از صحبت ها من میگذرم، چون والا انشالله فرصت دیگه ای بود حتما عرض خواهم کرد. ببینید، رسمیت یافتن مذهب تشیع کار یک روز یا دو روز نبود. این نبود که مثلا شاه اسماعیل بیاد اعلام بکنه فردا مذهبش یه مذهب رسمیه، و اینکه یک نفر بتونه تمام اقوام ایرانی رو دور هم جمع کنه، این کار ساده ای نیست. همین الان شما نگاه کنید، با این همه سالها گذشته، تکنولوژی، مدرسه، آموزش، تربیت، نمیدونم چه، شما نمیخواد مملکت داری رو نگاه کنه، خونه خودت چهار تا بچه رو، زن و بچه تو نمیتونی مدیریت کنی. یکی چه میدونم یه چیز دوست داره، اون یکی دقیقا مخالفش میخواد، سوار ماشین شد، یکی میگه شیشه رو بده بالا، یکی میگه شیشه رو بده پایین. زمانی که هیچ تکنولوژی به این معنا نیست، رسانه نیست، بوروکراسی به این معنا نیست، دوربینای مداربسته نیست، چطور تونسته همچین اتفاق رو رقم بزنه؟ امشب اومدیم سراغ برای همین بحث. حتما این یک عقبه فرهنگی اجتماعی داره. اصلا اتفاق سیاسی نبینید، بله نتیجهش سیاسیه، اما حتما عقبه فرهنگی اجتماعی داره و اون تو این سرزمین رقم خورده. و من با افتخار امشب اینجا حاضر شدم که راجع به اینی که با هم صحبت بکنم. باید دید او در چه خانواده رشد پیدا کرده. در مورد شیخ صفی الدین فراوان خودتون شنیدید، اهل این شهر هستید، حتما از بقیه مردم ایران بیشتر شنیدید. و من اگر الان دارم فارسی صحبت میکنم، چون فقط مخاطبم شما نیستید، چون میخوام بقیه مردم ایران همین رو بدونن. همونطور که شما بزرگواران بنده رو به واسطه فیلمای سخنرانی میشناختید، حتما مردم دیگه در اقصا نقاط ایران بلکه دنیا دارن نگاه میکنن صحبتای ما رو، از اینترنت استفاده میکنن، میخوام برای همه قابل استفاده باشه. شیخ صفی به دنبال یافتن حقیقت به شیراز میره، چندین استاد رو تست میکنه. دنبال چیه؟ دنبال اینه که خدا رو پیدا کنه، حقیقت رو پیدا بکنه. مفصل سراغ کیا میره، میگه هیچ کدوم اینا به من نچسبید. حتی جالب بدونید که با سعدی هم کلام میشه، میگه سعدی هم جواب سوالای منو نداد، تا بهش میگن شما باید پاشی بری گیلان پیش شیخ زاهد. وقتی میره اونجا، شیخ زاهد و مرد کاملی میبینه، تلمز میکنه. شیخ زاهد هم دخترش بی بی فاطمه رو به عقدش در میاره. و اینم بتونه عرض بکنم، وقتی برمیگرده اردبیل 4-5 سالی طول میکشه تا بتونه شیخ زاهد رو پیدا کنه، چون رسم اینها هم برای گمنامی بود، دنبال شهرت که نبودن، دنبال دیده شدن که نبودن، طرفش رو نفس خودش کار میکنه خدا رو پیدا بکنه. باید میرفتی میگشتی تو دخمه ها پیداشون میکردی، نه پیج اینستاگرام داشتن، نه توییتر داشتن، نه دنبال لایک بودن، نه دنبال فالوور بودن، از قضا برعکس. شیخ صفی سراغ خیلی ها رفتید، نه اونا دنبال فالوورن، دنبال بازیان، نظرشو جلب نکرد، تا نهایتا او رو پیدا کرد و آرام آرام اجازه تبلیغ گرفت در اردبیل و به نمایندگی از او شروع کرد به تربیت مردم و آموزش مردم. از روزی که شیخ زاهد از دنیا رفت و او جانشین ایشون شد، 735 700 ببخشید تا 735 که رحلت خود شیخ صفی، 35 سالی در این شهر در همین مکان زاویه‌ای درست کرد و مردم بهش رجوع میکردن. منتها خب تصوف شاخه های زیادی داره و ایرادات جدی بهشون باز. بله من برم بالا علما ناراحت میشن. دیده نمیشه. آقا من الان گفتم من فردا نگید کت شلواری اومد جای علما رو گرفتم. میفرمان دیده نمیشه چشم من اجازه ها. خوبه؟ آقا میفرمان خوبه من شر نشه بعدم. آره ببخشید دیگه چاره ای نیستش. خب مشرب شیخ صفی حقیقتاً بسیاری از اون ایراداتی که بر صوفیگری وارده رو نداشت. نه اینکه ما بخوایم ایشونو درستش کنیم ها، این واقعیت تاریخ ثبت کرده. اولا به معنی واقعی کلمه دنبال این بود که بنده رنگ خدایی بگیره و تشبه به صفات الله پیدا بکنه و باید از خود بگذره. خب اینو در خیلی از مسالک صوفیگری میبینیم. اما یک نکته ویژه داشت، شریعت گریز نبود. این صوفی ها تا یه تقریب توقی میخورد میگفتن دیگه این نماز واسه مردم عادیه، ما دیگه اومدیم بالا. بچه ابتدایی رو میگن با خودکار ننویس چون غلط داری بتونی پاک کنی. بعدش که دیگه یه خورده میای بالاتر، مثلا دیگه چهارم ابتدایی میشه، بچه خوشحالی میگه من خودکار برداشتم، با مداد دیگه نه چون دیگه خرابکاریم کم شد. میگفت این مداد مال این بچه هاست، مال این طبقات باینیه، نماز مال شماست. ایشون اینطور نبود، بسیار جدی رعایت احکام شرعی رو میکرد. و جالب اینه که در تاریخ آمده که در واپسین روزهای زندگی خودش هم با آن که بیمار بود کارش انجام ده، کارش هرش، یعنی در بستر افتاده بود و نماز میخوند. نکته دیگه این که ببینید این آدم انقدر بزرگه، یه وقت ما فکر میکنیم مثلا چون اینا میگفتن ما سراغ طریقت رفتیم دیگه شریعت رو کار نداریم، راه خودمون پیدا کردیم. اینطور نبود، ایشون رو باید یک فقیه میدونستی، کسی که تفسیر قرآن میدونه، فقه میدونه، آموزش دیده. علامه مجلسی که خیلی در آثار خودش به صوفیان تاخته و گفته اینا شریعت گریزن، در مورد ایشون شیخ صفی رو همرده سید ابن طاووس، همرده ابن فهد حلی و بزرگانی از این دست قرار میده. علما و حکما صوفیان رو بی سواد میدونستن، گفتن اینا سواد دینی ندارن، دنبال یه بازی هایی هن. عارف ها هم این فیلسوفان و متکلمین رو گرفتار قیل و قال، گفتن شما فقط دنبال حرفید، بیا در عمل ببینم چیکار کردی، این همه حدیث حفظ کردی چقدر تو به خدا رسیدی. شیخ صفی جامع این دوتا بود، به شدت اجتناب میکرد پیروانشون رو، اجتناب میداد از تکدیگری و زنبیلگردانی. شما دیدید این دراویش کشکولی دارن میچرخن، مد امیرالمومنین میخونن، یه پولی مردم بهشون میدن، ایشون من میکرد، میگه باید کار کنید، مفخوری نداریم. خودش کار میکرد، زراعت داشت، میرفت بیل میزد، مثل کی؟ مثل امیرالمومنین. امیرالمومنین چاه میکرد، این جا پایی که میذاش آب که داشت میجوشیده پایین، میومد بالا هنوز سر مبارک به سر چاه نرسیده بود، تو راه وقفش میکرد، میگفت آقا ما جدمون مولامون امیرالمومنینه، با شبیه او بشه. یا مثلا پرسه زدن نه میکرد. یکی از روشایی که صوفیا میخواستن توکل خودشونو به خدا نشون بدن این که بدون پول راه میافتادن، اینجوری میرفت، میگفتن ما مطمئنیم خدا روزی ما رو میرسونه. الانم باب شده، مد شده، این جدیدام این کارو انجام میدن، میگن سفری نمیدونم هیچکاکی میگن نمیدونم چی شد. خب بالا همیشه همینجوری میرن شب یه جای پیدا میکنیم میخوابیم، یکی به ما یه نونی میده، یه کار میکنم. نه میکرد، میگفت این کارا چیه، بیا درد مردم رو دوا کن ببین خدا چی کارت میکنه، بیا گره از مردم دوا کن ببین خدا چی کار میکنه. مشکل بعدی صوفی ها این بود که اهل گریز از جمع بودن، میگفتن مردم ما رو به گناه میندازن. شیخ صفی میگفت لای مردم باش و گناه نکن، دقیقاً روی کرده اجتماعی داشت. یکی از ویژگی های شاخص ایشون که وقتی به تاریخ رجوع میکنه، کمک هایی بود که به مردم میکرد، نمیرفت کمک بگیره، کمک میکرد، اینکه فقرا میومدن، مستمندا میومدن بهش رجوع میکردن. نتیجه این که من خیلی خلاصه کردم این بخش رو، نتیجه این که طریقت صفویه یک اتفاق عجیب بود در ایران. من اردبیلی نیست، مدلم اینه، حق رو ببرسم میگم. من از موقعی که در مورد ایشون مطالعه‌ام شروع شد، حقیقتاً عرض میکنم ویژگی هایی در او دیدم که بعدها فهمیدم چرا ایران به این سمت رفته. شما اردبیلی هم نمیدونید کیو داشتید، متاسفانه. بعضی موقع جامعه آدمو به یه سمت میکشونه، تربیت اجتماعی به مرور زمان تغییر پیدا میکنه. من تبریز بودم، تو تبریز گفتم چرا دیگه علامه طباطبایی نمیدید بیرون؟ کجاست علامه جعفریتون؟ کجاست آیت الله قاضی بزرگ طباطبایی که آیت الله بهجت ها شاگرداش بودن؟ چی شده؟ چرا من مداحی اردبیل و زنجان رو میبینم، تبریز کو؟ چرا دیگه شهریاری من نمیبینم؟ چی شد شما یه روزی از اینجا اومدید تهران رو جمع کردید؟ چه اتفاقی برای جامعه میفته؟ و امروز وقتی دارم نگاه میکنم که ببینم چرا همچین آفتی به جان اردبیل نیفتاده، تو اجرای دو برادر بزرگوارم متوجه شدم. اینجا دست از سفینه نجات رها نکردن. نمیگم تبریز رو رها کردن، نه، خیلی از شهرهای ایران رو داره سکولاریسم داره میبره، زندگی صنعتی شده، مردم دارن ربات میشن، تهرانش هم همینه. اما اینجا وقتی نگاه کردم، هنوز محرم نیومده، همین پیران مشکی. مثلا گفتم یک کاش پیران مشکی منم تنم میکردم. برادرم اینجا سفید پوشیده میگه برگشتم به من گفتن تو هم از تهران اومدی. آیا صرف عزاداری رو میگی؟ نخیر، میریم جلوتر متوجه میشید چه شاخصه ای بوده. بعیده یک طریقت عرفانی بتونه یه همچین نفوذ سیاسی پیدا کنه که مبتنی بر اون 400 سال بعد حکومتی شکل بگیره تا مدیترانه، از پاکستان، از دریای عمان، از اقیانوس هند تا مدیترانه رو تحت اراده خودش ببره. در مقابل کی؟ در مقابل امریکایی که فقط یه امریکاش 7000 میلیارد دلار تو خاورمیانه خرج کرد. 7000 میلیارد دلار. سالی 70 میلیارد دلار ما پول بتونیم در بیاریم، کلامونو میندازیم بالا، بودجه 100 سال ایران. بعد چی میشه؟ یه همچین اتفاقی میفته؟ این یه عقبه ای داره. یه انباشت فرهنگی اجتماعی داریم جمع شده که من و شما متوجه اون نیستیم، چون برامون عادی شده. یه نفر که بیرون میاد اینو متوجه میشه. بیاد مذهب جعفری رو مذهب رسمی کشور کنه، بعد حرف خودش رو به کرسی بنشونه در مقابل عثمانیایی که تا موقع نزدیک اتریش رفتن. دستگاه نظامی که عثمانی ها داشتن در دنیا، من نمیگم کم نظیر، بی نظیر بود. ینیچری ها فقط از یه گروه میترسیدن. اینا خود شاه هم بعد به حرفشون گوش میداد. هر از چنگایی میفتن بیا جنگ بکنیم، یه جایی رو بگیریم، ما پولشو برداریم، غارت کنیم. فقط از قزلباشو حساب میبردن. خب این قزلباشو چی داره؟ پوست استخون، اونم پوست استخونه. یه چیزی هست، یه نرم افزاری بر این قزلباش نصبه که اونو متفاوت میکن. چقدر زیبا اینجا زدم، من دقت کردم دیدم چالدوران نوشته چایلد ایران، به جای او آی گذاشته، یعنی فرزند ایران. نه، ایران فرزند حماسه چالدورانه. باشید ببینید آریانه، اگر نمی بود چالدوران، امروز ایرانی نبود. یه ما کشور تیکه تیکهی که بدبخت بودیم عین آفریقایی ها. مگه میشه به همین سادگی همچین چیز رو؟ بعد مذهب جعفری رو رسمی کنی، فرهنگ، معماری، مادم میره تو اصفهان دهنش باز میمونه. بزرگترین معمارای جهان وقتی تو میدان نقش جهان وارد میشن مبهوت میشن. این چجوری جوشید؟ چه کسی زمین سازی کرد که شیخ بهایی ها این طور بیان شاهکار خلق کنن؟ اون نخ تسبیح چی بود؟ این همون چیزی که امروز دشمن هدف قرار گرفت، قرار داده و داره میزنه و متوجه نیستیم. و افسوس افسوس که کرور کرور میبینم مردمانی که متوجه نیستن و بر علیه ریشه های خودشون دارن اقدام میکنن، بر علیه ریشه های خودشون. زمانی که یه بدن دچار بیماری خود ایمنی میشه، سیستم ایمنی به خود بدن حمله میکنه. اینه بابا، تو باید با دشمن میجنگیدی، چرا اینجا داری منو میزنی؟ این اون هویت سوزیه. اگه من بخوام صفویه رو خلاصه کنم، میگم هویت ساز. امروز توییت زدم، یه تصویر قشنگی از اردبیل دیدم، هوای خیلی خوب و فلان، یه توییت زدم نوشتم مردم تمدن ساز. معله مبالغه نیستم واسه کسی نوشابه وا کنم. تو تبریز رفتم نشستم گفتم این ایرادتون. شهر دیگه میرم میگم این تمدن سازیتون رو بدونید، از ناخودآگاه به خودآگاه بیاریدش و توسعهش بدید. اینجا باید هم این شهر باید این اتفاق بیفته، این سرزمین. چقدر، چرا اینقدر فکر میکنید این همه کوشش و سعی برای اینکه اثبات کنن بگن صفوی ها سید نبودن؟ برای چی؟ مگه اینا سید باشن چی میشه؟ به کجا برمیخوره؟ و تحقیقی که بنده کردم یقینا سید بودن. یافته های تاریخی همینجا سنگ نوشته پیدا شده، همین مکن. سال 92 بود، 91 بود، 92 بود، که مال قبل به دنیا آمدن حیدر بابای شاه اسماعیل بود، اشتباه نکنم. اصلا سلسله صفویان نبوده، اصلا حکومت اعلام وجود نکرده بوده. میگه از سید و سادات. از شیخ صفی پرسیدن چه مذهبی دارید؟ فرمود مذهب درویشان مذهب حق است و فرزند باید در مذهب پدرش باشد، چون مذهب پدرانمان مذهب صراط مستقیم است و اولیاء مؤمن به آن راه رفتن و به قدر مویی از امر مصطفی و مرتضی خارج نشدند. ما نیز در پی آنها می رویم که در روز محشر نزد نبی و وصی و اهل بیت آنها شرمسار نشویم، حتی اگر سر به فنا بدهیم. میاد نسلش ایشون کلی شهید داره. سر حیدر را آوردن بریدن تو شهر چرخوندن، پدر شاه اسماعیل. سر پدر بزرگش هم بریدن، جنیدو. یعنی اینا خانواده شهادت بودن. تو مملکت ما نمیدونم چرا عقل نیست بعضا یه سی فیلم کنی کنار شاه اومده دیگه بده. بابا شاه راه یعنی راه بزرگ. خب این چه حرفیه؟ ما اول انقلاب هم که یه جوی افتاده بود، هرچی شاه داشت عوض میکردن. شاه رودو کرده بودن امام رود. بعد تو امام که رود نداره، آقای چه حرفی ما داریم میزنیم؟ چی؟ آره این چیزا زیاد داریم بابا. خب ولش کن بابا. شاه یعنی بزرگ، معنیش اینه. میام شاه را، شاه ماهی و همه رو که با یه چیز ببینی خورده عقلت هم کار بنداز. خب جو چیز بود. والله به خدا اگر من مسئولیتی میداشتم، اگر در هر شهر ببین چی دارم به شما میگم، پا حرفم هم وای میستم فوقش میخوان چهار تا آدم ده تا گزارش واسه من، جهنم. اون چی رسیدم و دارم میگم در هر شهر یه میدان به اسم شاه اسماعیل صفوی میزد. خدا گواه. این که نمیدانید او چه کرده است به ما ربطی ندارد. بنده خود شاه اسماعیل گناهکار نیست، گناهکار شما این که نمیدونید او چه کرده و نگفتید به مردم او چه کرده. که امروز عثمانی ها به اینجوری همچه سریال واسه خودشون بسازن، نمیدونم ناموس اردبیلی رو برداشتن بردن اونجا دادن به نمیدونم شاه، به مسئول استاندار نم استانبول رو نمیدونم فلوی عراجیف چیه آوردن این سری چیزا درست کردن. نمیدونم زن شاه اسماعیل هم تو جنگ بود. بابا اون موقع شاه طهماسب به دنیا اومده بود، 4 ماهه بود، بچه شیر بده. اینا خواستن تحقیر کنم. یا اومدیم زن شاهتونم بردیم. توی مزخرفاتی هم دارن میسازن، دیده هرچه آدم خوب اسمش عثمانه، هرچه آدم بد اسمش علیه. نه با این اسما چیزی عوض نمیشه. بدون علی سر جاش. علی همان کسی است که خدا در قرآن در وصف او میفرماید قل هو نبأ عظیم، نمیفرماید ذالک نبأ عظیم. هو مفرد مذکر غایب، میگه ای پیامبر آنجا نبودی از یختسمون، وقتی دعوا شد تو عالم بالا بالملع الاعلا یختسمون مخاصمه شد، چرا باید سجده کنیم؟ گفت بعد بگه قل هو نبأ عظیم، دعوای سجده ملائک بر سر امیرالمومنین بود و هنوز هم دعوا بر سر اوست. یختسمون فعل مضارع است، هنوزم خصومت ها سر اوست. ابا عبدالله رو هم اگر زدن گفتن بغزن لعبیک. اگر علی ها رو از بچه 6 ماهه تا علی اکبر نگذشتن چون علی بود، اگر علی اکبر رو تکه تکه کردن چون رجزش این بود، گفت انا علی ابن حسین ابن علی، گفتن این علی اینو ویژه بزنید. هنوز هم دعوا سر علی هاست، بدونید دعوای هست. آیه قرآن دارم برات میخونم، آیه بعدیش میبینی چیه؟ و انتم عنهم معرضون، که شما از او اعراض کردید. نبأ عظیم امیرالمومنین، شما سلام میخوای بده به امام زمان، میگی یا ابن النبأ العظیم، ای پسر خبر بزرگ. خبر بزرگ هستی ولایت امیرالمومنین بود. این که حضرت میفرماده ای کاش شیعیان ما میدونستن مثل زنبور اصلا که تو سینه چه شهدی دارن، اگر میدونستن هر آینه شکم میدریدند و از شهد خیش میخوردند. سوره نبأ نخوندید؟ عما یتساءلون، از چه میپرسن؟ عن النبأ العظیم، سوال در مورد امیر المومنین، خبر بزرگ. الذی هم فیه مختلفون، که در موردون به اختلاف افتادید. کلا سیعلمون، میفهمید. ثم کلا سیعلمون، آره میفهمید به زودی. لحظه مرگ که رسید، فضلت فرمود من یموت یرنی، هر کی بمیره حقیقت من بر او آشکار میشه. قسم به وعده شیرین من یموت یرنی، که ایستاده بمیرم به احترام علی. خب به امیرالمومنین مگه به هر بدبخت بیچاره میدن؟ این خب عزیز است، به هر کس ندهندش، پر طاووس به کرکس ندهندش. فکر کردن نمیدونم تو خوزستان دارن دلار پخش میکنن، میخوان حب امیرالمومنین از عربای ما بگیرن. فکر کردن اینجا بیان نمیدونم 4 تا عرض لباشو جمع کنن ببرن بریزن نمیدونم تکفیری ها رو بیان سر مرز ما مستقر کنن تا حب امیرالمومنین از ما بگیرید. ما جون میدیم برای امیرالمومنین، ما برای حرم، برای سنگ حرم بچه هاش جون میدیم. در مورد یه چیز وعده دروغی حرف نمیزنم، در مورد اتفاقی که رقم زدیم دارم حرف میزنم. تمام دنیا یک طرف وایستادن، به خدا نه تو یمن اینجوری بود نه تو سوریه اینجوری بود. باز اینجا روسیه مثلا تو سوریه طرف سوریه یا بود، شوروی و امریکا با هم بودن علیهم 8 سال با نام علی و اولادش وایستادیم. غیر منطقی بود مگه میشد؟ از شیخ صفی الدین پرسیدن شیخ را مذهب چیست؟ فرمود مذهب ائمه را داریم و ائمه را دوست می‌داریم. خیلی‌ها گفتن. سید حسین نصر که استاد جورج واشنگتنه میگه طریقت صفوی از آغاز یک طریقت شیعی بود و سهم اساسی در مبدل ساختن ایران به یک مملکت شیعه 12 امامی داشت. امروز ما بشار اسد رو داریم حفظش میکنیم، میگیم برای چی؟ میگیم چون تو جبهه مقاومتی با همه کج کلیگیه داری، در مجموع مسیرت مسیر مقاومته. بعد شیخ صفی خودمون رو نشناسیم که از بنیانگذاران این مسیر بوده. در مورد سیادتشون هم مفصله، کار شده از ژاپنیا بگی کار کردن، چقدر جالب، اونا چرا باید کار کنن؟ بیم فکر کنیم جز بدیهیات یقینه، من دیگه اینا رو میگذرم چون وقت گذشته. اینا بابا دشمناش اعتراف میکردن که او سیدن اینا، این خانواده. وقفنامه تیمور لنگ هست 6 متر در نمیدونم 35 سانت این خانواده سیدن. پس تو امان بودنه، اصل حرفم اینجاست، گوش کنید. تو امان بودن فقاهت و اخلاق، هر کدوم اینا اضافه تر بشه اون یکی نباشه پرنده با یه بال نمیتونه بپره. علوی ها، علوی های ترکیه، علوی های سوریه، اینها احکامو گذاشتن کنار. ببین چی شدن؟ هیچ تأثیری ندارن. میبینید یه دیم بچسبن قشری بشن فقط به احکام، اخلاق رها کنن، اونم فایده نداره، از توش داعش در میاد. نه این کافر، اون نجسه، این فلانه، اون بهمانه. آدم شرعی سر میدونه که ابا عبدالله شرعی سر بریدن، قربتن الالله سر بریدن. نقل شده در تاریخ، میگفت خیلی شلوغ شد موقع گودال، همه میرفتن یه چیزی بردارن، میگه خیلی یه پیر مردان تحویستاده بودن، دیگه گذشت، تموم شد. گفتن ما چیزی گیرم نمیده، خدا بنویسه که ما هم یه عصا به این بدن زدیم. رفتن جلو و عصاشون یه دونه زدن، گفتن خدا شاهد باش ما امروز خارجی، خارجی نه که از مثلا قاره دیگه اومده، یعنی خروج از دین کرده. خوبه بدونید عثمانی ها میشستن پا میشدن میگفتن رافضی، به صفوی ها میگفتن. شیخ الاسلامشون اونجا فتوا داد که اینا رافضی هن که اینا چالدوران درست کردن. به مسلمان گفتن رافضی، گفتن کافر. 29,000 نفر رو اعداد مختلف میگن قتل عام کردن که 20,000 تا شالا میگن اینجاست. قتل عام کردن که ما کافر داریم میکشیم. تا عاشورا هم همین حرفو میزدن. خیلی شباهت ها هست بین چالدوران و صحرای کربلا. میدونید اون موقع بدترین نوع تشنگی، تشنگی حاصل از زخمه. طرف از بیمارستان جراحی که میارن بیرون میگه بشه آب نده، خون ریزی میکنه. عجیب. اینو کسی که اینجا میگفت ببین تشنگی یه چیز، آتش یه چیز دیگه. گفتم چطور، فرقش چیه؟ گفت تشنگی همین که مثلا میدوی هوا گرمه تشنه شد. گفت آتش فقط کسی که زخم خورده میتونه بفهمه. سلول سلول بدنت آب میخواد. سلول سلول بدنت آب میخواد. یک آرزو به دل عثمانیان بود یه سرباز صفوی قزلباش برگرده بگه الامان. آرزو به دلشون. اگر شیخ شبستری نرفته بود، محمد شبستری، قرآنی که منتسب بود به خط امیرالمومنین، رفت اونجا با استاد به شاه اسماعیل گفتش که تو رو این قرآن قسم برگرد، چون فرهنگ شیعه فرهنگ برو نیست. خدا رحمت کنه از قاسم، میگه فرهنگ ما اینه که فرمانده میگه بیا، چون خودش اون جلوه. خود شاه اسماعیل در صف اول نبرد داره میجنگه، زخم برداشته بود، دست پا تمام بود، یعنی اگر برش نمیگن برد دست خط امیران اون نشون داد، گفتش که تو رو به این قرآن برگرد، کیان تشیع در خطره. چه میگن با 300 نفر برگشت، حماسه بوده. و بدونید دو خط، دو روش و دو منش تا آخر الزمان و تا ظهور خواهد بود. تکلیف خود رو روشن کن کدوم وری، ترکی، فارسی، عربی، کردی، لوری، بلوچی، اصلا اهمیت نداره. یه چیز مبناست، کدوم طرفی؟ یک خط، خط علی علیه السلام و فرزندش مهدی که منتج میشه به امام زمان، یک خط، خط بنی امیه که منتج میشه به سفیانی. همینه دیگه، بنی امیه به که فرزندان ابو سفیانن، بچه‌شون هم سفیانی. یک خط میشه مدافعان حرم، یک خط میشه داعشی. کدوم وری؟ جفتشون هم میگن الله. کدوم وری؟ بسم الله. امروز همین دوتا خط بیشتر نیست. در کرب و بلا بی طرفان بی شرفانند، تاریخ همان است حسینی و یزیدی. اوج این سلسله ابا عبدالله که بروز داره، تجلی که اوج اون سلسله یزید لعنت الله علیه. شما میدونید دیگه، خوبه بدونید اونایی که تونه نمیدونید، وهابی ها وقتی اسم یزید رو میبرن میگن یزید رضی الله عنه، خدا از او راضی باشه. میگن یزید ابن معاویه رضی الله عنهما، خدا از جفتشون راضی باشه، امروز اونا 5000 تاشون شمال عرس مستقر شدن. برنامه شیعه زدایی از منطقه است، اصلا شک نکنید. دروازه اروپاست اونجا. برای اینکه بتونه اتفاق رقم بزنه باید بیا تو تاریخ بره عقب، بره عقب، بره عقب. بهش میگه آقا به کجا میرسی؟ میرسی به صفویه. شما دیدید هر موقع این رافضی ها میخوان فوش بدن تو شبکه های عربی میگن، این وهابی ها میخوان به ما فوش بدن، تکفیری ها میگن الشیعی الرافضی الصفوی، صفوی رو تبدیل کردن به فوش. شبکه وصال، شبکه نور، شبکه حق، شبکه کلمه. مسلطین عثمانی هم همینجوری بود دیگه، به شاه اسماعیل که نامه می نوشتن بخواستن متلک بندازن گفتن کافر اردبیل اغله، می نوشتن تو نامه‌اش. شاه عباس هم وقتی برنو نامه می نوشت، می نوشت عباس عمدنا کلب آستان علی، سگ در خونه امیرالمومنین رو بسوزید. اینجا اون تو امان بودن فقاهت و اخلاق اومد وسط. از زمان حمله اعراب به ایران که میدونید بسیاری از این فتوحات، من سخنرانی که میره گوش کنید، فتوحات غیر اسلامی اسمشه، بسیاری از این فتوحات اسلامی نبود، مورد تایید اهل بیت نبود. برای همینم علی ابن ابی طالب که در تمام جنگ ها نفر اوله، بعد از پیامبر شمشیرشو غلاف میکنه بیرون نمیکشه 25 سال. بعد 25 سال هم که شمشیر میکشه فقط از خودشون کشته جمل صفین نهروان قبول نداشت. آقای خالد ابن ولید در یه جنگ ذات العیون 1000 تا چشم در آورد، صحابی پیامبر. خالد ابن ولید میدونی کیه؟ همون که دست امیرالمومنین گره آخره رو زد تو ماجرای کوچه که دست امیرالمومنین بردن گرفتن بردن برای بیعت، خالد ابن ولید بود دست رو بست. اینایی که تو ماجرای سوریه هم خوبه بدونید، اینایی که قبر حجر ابن عدی با خاک یکسان کردن، جنازه رو برداشتن بردن برای کجا بردن؟ چون حجر امیرالمومنین بود تو صحابه. خالد ابن ولید یه مسجدی هم اونجا هستش، قبر اونم اونجاست. فقط صبح تا شب برنامه میرفتن آقا یه وقت این دولت سوریه و فلان ایرانی ها به قبر خالد ابن ولید کاری نداشته باشن، فلان فلان شده، اینجا شرک از این ور نیست. شب رسید، ببین امیرالمومنین که پس زده شد، ابوبکر به خلافت رسید، یه عده‌ای بودن او رو قبول نداشتن، نه چون امیرالمومنینی بودن، میگفتن باشه علی نه، کی گفته تو؟ کی گفته تو؟ اینا شورش کردن نمیپذیرفتن، گفتن خب چرا تو؟ من نباشم چرا؟ مثلا معروف شدن به اصحاب رده، اینا مرتدن. خالده حالا بدبخت ها چی بودن؟ نماز میخوندن، پیامبر رو قبول داشتن، شخص رو از نظر سیاسی قبول نداشتن. خالد ابن ولید و فرستاد گوش کنید، همون شب جنگیدن جنگیدن نتونست پیروز بشه، گفت وقت نماز، بیا اسلحه‌مون رو بذاریم کنار. اسلحه‌ها رو که گذاشتن کنار حمله کرد گرفتش، سرشو برید، به دو تا سنگ گذاشت زیر دیگ، به جای سنگ سوم سر اینو گذاشت، مالک ابن نویره رو. همون شب با زنش زنا کرد، تو اون دیگه هم غذا پخت، همون شب هم به زنش تجاوز کرد. الان موندن چجوری ماسمال کنن هنر این صحابه پیغمبر رو. یک قصه ها دارم این نمیدونم خب خب یا فتوحات هم فکر نکنید اینجوری بود، نه خیر، مورد تایید نبود. همین خالد ابن ولید رفت یمن، مردم یمن رو مسلمان کنه، شکستش دادن. یمنی ها خیلی جسور و مبارزن، الان میبینی با یه جفت دمپایی یه دونه کلاش پدر عربستان رو در آوردن. بعد پیامبر فرمود تو چرا رفتی اونجا جنگ رو انداختی؟ حالا نگاه کن علی رو میفرستم. امیرالمومنین رسید اونجا، اول دو رکعت نماز خون جلو چششون، پیادش از مرکب دو رکعت نماز خون، حرف اسلام رو زد، همشون مسلمان شد. برای همین عاشق اهل بیت هم هستن، سنی هاشون هم اهل بیتی هن. ایرانی ها زمینه تشیع داشتن، ایرانی ها سالها در دربار خلافت افراد دیگه تحقیر شده بودن، دختر نمیدادن به ایرانی ها، اسم میذاشتن روشون، پیش نماز حق نداشتن وایستن، خیلی کارا. بعد چی شده بود؟ یکی از ایراداتی که به امیرالمومنین وارد بود، گفتن چرا تو سپاه انقدر ایرانی داری؟ یه روز حضرت داشت سخنرانی میکرد، ایرانی ها دورشو گرفته بودن، ایرانی های کوفه دور حضرت رو گرفته بودن، اشعث ابن قیس از دور اومد دید ما کنار منبر ما باید بشینیم، شروع کرد همینجور با پاش لا این اومد، ازدحام جمعیت بود، پاش روش شونه این رو سر اون رو دست اون رو پای این اومد. حضرت جوری توبیخش کرد، گفت ما رو بر اینا، گفت ما رو بر اینا ارجح دونستی. حضرت فرمود به خدا قسم میرسه روزی که همینا با شمشیر شما رو دوباره مسلمان میکنن، میاد تو آخر زمان روزی که در آینده میاد اینا بتون اسلام یاد میدن. تمام درد اونها امروز اینه که این علم دست ایرانیاست و این علم باید گرفتش. دعوا دعوای همین گروهه، دعوای از یختسمون مخاصمه خیلی وقته. شیطان هم دعواش سر امیرالمومنین و به خدا، وگرنه اصلا با نماز خوندن ملت کاری نداره شیطان. شیطان توحید آقا میگه خودت، فکر شیطان میگه دو تا خدا وجود داره؟ شیطان آیه قرآن میگه من خودم از خدا میترسم، انی اخاف، آیه قرآن. دو، شیطان معادم قبول داره، الی یوم یبعثون، تا روزی که برانگیخته بشن به من وقت بده. یعنی چی؟ یعنی توحید قبول داره، معادم قبول داره. آقا مشکلش فقط با یه چیزه، چقدر جالب، خلیفۃ اللهی امامت قبول نداره، دو خدا رو عادل نمیدونه. میخوای رجوع کنیم به اصول مذهبمون؟ چه فرقی داریم با بقیه؟ یه امامت داریم، یه عدالت. از زمان حمله عربات 900 سال ایران مفهوم خودش از دست داده بود، تیکه تیکه. یه بخش از ایرانی ها میرفتن با اون عربا هم داستان میشن، یه بخش از ایرانی میرفتن با اون یکیشون، یکی با امین، یکی با مأمون، دعوا بود. بنی العباس رو ما آوردیم سر کار، ما ایرانی آوردیم سر کار. اما یه نکته جالب وجود داره، سه نقطه از قدیم، از زمان کوروش، از زمان هخامنشیان بسیار مهم شده ایران. اون سه نقطه آذربایجان، فلات مرکزی فارس و خراسان. عنایت داشته باشید. سه تا آتشکده هم داشتن، نگهبانان آتش. آتشکده آذرگشنسب در تخت سلیمان آذربایجان، کاریان در فیروزآباد شیراز و آتشکده آذربرزین مهر در ریوند سبزوار خراسان. یه نگاهی هم بکنی اصلا میدی به طرز عجیب غریبی تشیع تو همین هاست. یعنی تو سبزوار سربداران قد علم میکنن، فارس پذیرای بیشترین ساداته و آذربایجانی که صفوی ها ازش طلوع میکنن. این هویت این مرد مناطقو نشون میده و به همین ترتیبم به قدرت رسیدن. جالبه، یعنی اول ماده ها، بعد پارس ها و بعد پارت ها. اینا را نذارید ازتون جدا کنن ها. این هویت ملی من شماست. بله ایرادات داشتم میگم، کی ایراد نداشته؟ مگه در مورد معصومین داریم حرف میزنیم؟ ها آقا شاه عباس این کارم کرد، بله ایرادات هم داشت. از نظر اقتدار نظامی، تعریزی نظامی استاد، بله از یه سری مسائل شکاک بود، بدبین بود و این بدبینی هم کار دستش داد. نقاط قوت زن ما چه؟ مگه در مورد معصوم، در مورد پیغمبر، در مورد خدا مگه داریم حرف میزنیم؟ اما واقع بینانه بگیم، شاه اسماعیل از قضا خیلی به کوروش شبیهه. کوروش دو تا شاخه رو به هم چسبون دیگه، شاه اسماعیل هم همین اتفاق افتاد. یعنی او مادر بزرگ مادرش ماندانا فرزند آستیاگ یا اژیدهاگ یا زحاک بود. این زحاک که میگن معرب عربی شده اژیدهاک، پدرش از پارس ها بود، علیه با بزرگ خودشون حکومت داد. اوزون حسن هم آقویونلو، پدر بزرگ شاه اسماعیل، مادری و شاه اسماعیل حکومت از دستش میگیره و دو شاخه رو به هم میچسبونه. شباهت ها دارن اینها با هم. آذربایجان که اصلا قصهش آذربایجان در متون کهن ما اعتقادی حتی زرتشتی منطقه مقدس اصلا اردبیل وجه تسمش آرتویل. آرت یعنی کار مقدس، یعنی حتی اینکه در انگلیسی همین الان آرت به معنی هنر استفاده میشه، این واژه‌ای هندواروپاییه به معنی اینجا سرزمین مقدس. میونه یکی از نقل‌ها اینه که زرتشت در اینجا مبعوث شده، میگن 40 شب رفته نمیدونم بالای سبلان شب زنده‌داری کرده و وحی رو گرفته. حالا کاری ندارم، اما این مطرحه. یه متنی میخوندم از یهودی‌ها که دنبال باغ عدن میگشتن، بهشت که حضرت آدم توش بوده. جالب دیدم یکی از نقاطی که گفتن این منطقه رو گفتن یهودی‌ها. خیلی جالب، گفتن باغ عدن چه بسا اینجا بود. خب این بعد از ساسانیان از بین رفت دیگه، خودتون میدونید دیگه. و ایرانی‌ها همش هر روز مخالفت میکردن با این نوع اسلامی که اسلام اهل بیت نبود. در همین آذربایجان جنبش خرم دینانن، یک جنبش کاملا ضد عربیه. و مأمون که یک طرفش مادرش خراسانیه رو سر کار میارن، باز دوباره ایرانی ابو مسلم خراسانی، یعنی مخالفت. اما گم شده اینا یکی دیگه بود. کجا؟ اونجا که امام رضا علیه السلام وقتی داره رد میشه به نیشابور که میرسه، 60,000 نفر که عموم اینا سنی بودن منتظر. آقا 60,000 نفر خیلی جمعیته، یه سیاستمدار 10,000 نفر با حرفاش بیان، فردا میاد اعلام ریاست جمهوری میکنه. با جمعیت الان، با جمعیت الان 10,000 نفر بیان، عجب محبوبیتی. با فوتوشاپ باید براشون آدم بکاری. 60,000 نفر 1200 سال پیش اومدن، فقط سر از کجاوه آورد بیرون، یه روایت فرمود سلسله تو زهب، گفت شنیدم از پدرم، پدرم از سلسله تو زهب، یعنی زنجیر طلایی، یعنی همش امامن. میبینی که چی؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد حضرت فرمود راه افتاد، اینا نوشتن یا ایستاد، گفتن سر از کجاوه بیرون آورد، فرمود که و انا شرطها، شرطش من علی ابن موسر رضام. شما فکر کنید هیچی تو این دنیا اتفاقی نیست، اصلا شانس یکی از اسمای خداست. و ما تسقط من ورقتن الا یعلمو. امام رضا همینجوری بلند میشه میاد ایران. امام رضا حداقل تو دو تا باره نزدیک 15,000-16,000 نفر از سادات رو با خودش کشوند آورد ایران. یه گروه با حضرت معصوم اومدن، یه گروه با حضرت شاهچراغ اومدن، با احمد ابن موسی اومدن اینجا مستقر شدن. یکی از همون سادات همین خاندان صفویه که به موسی بن جعفر و از اون طریق میگفت الموسوی الحسینی، وقتی اسمش رو میبردن میرسونن. یه نکته هم نمیدونم چون وقتم گذشته، از اون طرف هم حرفا ابتر میمونه، نمیدونم تا کی میتونیم صحبت کنیم. من تکلیفم روشن بکنید، من نمیخوام شما از شامتون بنازم. منم شام نخوردم خدا شاهد، به شما شام دادن بعد گفتم نهار دادن دیگه، مجبورم شب بگم شام دادن. خوب نیت داشته باشید. ترک ها عموما حنفی شدند، خوب دقت کن. دلایلی داره که من خیلی وقت نیست بگم. یکیش این که مثلا یه روایت رو اشتباه خوندن، فی ارض شرک و فی ارض ترک خوندن، یا این که ابو حنیفه ایرانی بود. میدونید روایتی، گوش کنید، روایت اینجا که دارم ترک ها میگم یعنی عثمانی ها، روایتی که شیعه و سنی دارن که تمام خلفا باید قریشی باشن. ببینید که این روایت دلالت بر کی داشت؟ بر اماما دیگه. شیعه و سنی رو نقل کردن در صحیح ترین سند. ببین خدا وکیلی اینا چیو نمیبینن، خورشید جلو چششون رو نمیبینه. پیامبر فرمود بعد از من 12 خلیفه میان، اثنا عشر خلیفه، کلهم من قریش، هر 12 تا از چیان؟ از قریش. خب بسم الله، اون 12 تا شما بگید کیه؟ بدیهی 12 امامان. اینو شنیده بودن نمیتونستن. حالا چی؟ شاخه های دیگه قریش هم مثل بنی تیم، بنی عدی، بنی امیه، اینا هم گفتن آقا ما هم قریشیم. برای همین خلافت همیشه تو قریش بوده، دقت کنید. یک نفر پیدا شد برخلاف بقیه گفتش که میتونه بیرون قریش باشه. اون کی بود؟ ابو حنیفه. حالا ترک های عثمانی میخوان خلافت تشکیل بدن، بعد برن پیرو کی بشن؟ همون کسی که میگه تو غیر قریشی هم میتونی خلیفه بشی دیگه. سیاسی همه حنفی شدن. یک سال پس چرا عموم مردم آذربایجان شافعی بودن؟ اصلا دو فرهنگ مجزاسا. اینا تجربه تمدن شهرسازی مردم آذربایجان داشتن. اونا اصلا شهرسازی بلد نبودن، کوچنشین بودن، رفتن این شهر آماده رو گرفتن، استانبول. هیچ وقت اداره مملکت بلد نبودن. وزراشون در زمان سلجوقی ها به ایرانی بودن. خود خلفای عربی هم حکومت داری بلد نبودن، وزراشون ایرانی بودن. مغول ها و زمانی که حمله کردن برگشتن رفتن. جالب الان شما برید در بین آیغورهای چین اونجا برید سنگ قبرهای میبینید میشه تبریزی، شیرازی. اینا چه چیکار میکنن؟ آقا مسلمانای چین چیز عجیب به شما بگم، مسلمانای چین نمازای پنجگانه رو که اسم میبردن، اسمای میبردن که مای که ایرانیم نمیگفتن. نماز صبح ما صبح عربیه، اونا گفتن بامداد. تو چین خفتن نماز عشاء، پسین، پیشین. به وضو ما عربی میگیم وضو، نگفتن آب دست. اصلا عجیب بود. گلستان سعدی حفظ میکردن. گفت بود تو اصلا میفهمین چیه؟ گفت به ما برای چی بتونیم هویتمون حفظ کنیم با گلستان سعدی حفظ کنیم. اینی که شما میبینی شعرهای ترک وقتی شعر فارسی هم میگن کف همه میبره. جز اینه شهریار برای چی معروفه بین فارسا؟ شعر ترکیش که متوجه نمیشن. برای چی معروفه؟ برای شعر فارسیش. آجا این شعر استاد شاهی رو خوندید اول اواسط جلسه؟ من همین روز زور تو ماشین داشتم گوش میدادم همینو. شاهکار ایشون دیگه. اینا بعد اسمش میذاش امامی احتمالاً. شاهکار بوده. ای شاهکار. اول فارسی شعر فارسی رو خوند، بعد اون شعر ترکیشو خوند که فقط حسینه حسینه حسینه محتاجم. اینطور نبوده اصلا. الان من نمیخوام وارد این بحث بشم که مردم آذربایجان نژادشون چیه فلان. فقط یک استاد دانشگاه آذربایجانی، خودش ترکه، در انگلیس تحقیق انجام داد. 99% ژن مردم آذربایجان با بقیه مردم، 99% ژن مادری مشترک. خیلی این حرفای صدمن یغاز به خوردتون ندن. مفصل الان من چیزی فقط ببین حرفو برمی‌دارن کتابو میگن اینجوریه. جای دور نره قیافه های خودتون ببینید. والله هر کی دنبال چش ابروی خوشگل و درشته بعد بیاد آذربایجان. کاش جز اختران بره جلزخت. آره یه ده بلحسی اخته. تا من دیمیم دیبلر هارانون بوزه هارانون نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم. در حالی که اصلا ژن مغولی این نیست. مفصل این حالا بعد بحث دانشگاهی هم هست، بعد مناظری باشه، چیزی باشه که همونجا حرف زده بشه. خب نهاد خلافت افتاد دست عربا. عربا دیدن جمعیت کشور عربی الان فکر کنم چقدرن؟ 1,800,000,000 جمعیت، 300,000,000 بیشتر ما عرب نده. همون موقع دیدن آقا اصلا کار در دستشون داره. اومدن چیکار کردن؟ اومدن با ترک ها وارد قرارداد، اینها رو به عنوان نیروی نظامی استخدام کردن. دیگه وزارت دست ایرانی ها بود، لشکر دست ترک ها بود، خلافت دست عرب ها. تا مغول حمله کرد همه رو جمع کرد. میگه خلیفتون فی قفص بین الوصیف والبغای، این ترک بود، یقول ما قال له کما یقول الببغا. میگفت این خلیفه رو اینا دورش رو گرفتن، وصیف و بغای دورش گرفتن، یقول میگه هرچی دوتا بگن، همون جگه توتی تکرار میکنه. چون اینا خودشون هم قریشی نبودن نمیتونستن حکومت به دست بگیرن. یعنی شده بودن ینیچری های خلفا. اینجوری شده بود. خلاصه این شد که در آذربایجان قرقیونلوها به قدرت رسیدن و تحقیقی که بنده انجام دادم قطع به یقین اینها شیعه بودن. حالا چه نوع شیعه ای رو عرض میکنم اصل بحثمون جالبه. مثلا ببینید اینا ببینید چیه. آرایش بیگم دختر اسکندر روی انگشترش روی وسیله آرایشش این نقش بوده، روی نقش نگینش. در مشغله دنیا و در معرکه محشر از آل علی گوید آرایش اسکندر. یعنی بدیهی بوده. یا اوراق سلطان میگه بود از جان محب آل حیدر، اینم نقش نگینش بوده ها. اوراق سلطان بنت شه سکندر، یعنی با افتخار اعلام کرد. یا پیر بوداخ، اصلا این لفظ پیر نشون میداد این شدید موه به اهل بیت، یه خورده قلوب هم داره تازه، یعنی به علی اللهیان میخوردن تازه. ببین برای همین در مورد قرقیونلوها گفته میشه که اینها جز قلات بودن، جز غالیان بودن، قلوب میکردن، علی اللهی بودن. اینطور اینا رو اونجا نوشته نامم بوداغ بنده باداغ حیدرم، بنده باداغ، داغ گذاشتن رو نشون گذاشتن. هر جا شهی است در همه عالم غلام ماست. خیلی سکه ضرب کردن به نام اهل بیت. مسجد کبود رو ساختن در تبریز، اسم خلفا رو استفاده نکردن، فقط اسم اهل بیت استفاده کردن. دیگه این بدیهی بود دیگه، یعنی چی؟ برای همینم تیموریا خیلی با اینا می جنگیدن. تیموریا سنی بودن، اینا شیعه تند بودن، با هم خیلی می جنگیدن. آقایونلو هم که اومدن، اینها هم وحشتناک محب اهل بیت. موارد متعدد حتی اینها میدیدید با صفوی ها خیلی اول کاری نداشتن، میگفتن ما خودی رو نمیزنیم و این احساس خطر میکردن از خاندان شیخ صفی. بالاخره قدرت دیگه، همین الان مملکت مسلمون ببین چه چیزی زیرا به هم میزنه صبح تا شب. اونم چیه؟ اینها رو دوره گذار بدونیم. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. مغلا که حمله کردن، مردم دوچار یه شوک شدن. ببین این خیلی نکته ظریف تمدنی، دقت کنید. ببینید هر مملکتی، حکومتی، جایی یک نیروی، یک یورشی صورت میداد علیه یک جای دیگه، خدای اونجا تضعیف میشد. چرا؟ چون میگفتن خدامون کجا بود از ما دفاع کنه؟ متوجه شدید؟ برای همین از فردا روزش خدای اون مملکت مغلوب نام شیطان میگرفت. مثلا قبل از آیین زرتشتی ما میترائیست بودیم، ما ایرانیا. تو میترائیسم دیوها دئو، که بعدن تو انگلیسی شد تئو، یعنی خدا. ما دقیقاً دیو چی میدونیم الان؟ شیطان. دیوانه، کسی که وسوسه شیطان قرار گرفته. عربیش جن زده میشه چی؟ مجنون. یک شوک وارد شد که آقا ما یه مردمی که اصلا نمیدونیم کجای کره زمین بودن. تو عربی میخواستم من معلوم هستم مثال بزنم. ببین میرین کار انجام میدی ولو اگه تو کره ماه باشه، مریخ بود میری یارو رو پیدا میکنی، درسته؟ یعنی جا که اصلا نمیری. میگفت اطلب العلم ولو به سین چین. اینا شمال چین بودن، اومدن صاف کردن رو برداشتن، بعد اینا مات بودن. دوچار یه شوک شد جامعه هم چی؟ عموما اهل سنت. در بین غیر عرب گرایشات ضد عربی، یعنی ضد سنی هست، یعنی تو ایران، تو اطراف اکنفایی، تو یمن، تو شمال مصر، میبینید سوریه ای که گوش کنید، سوریه ای که شام بوده ها، یعنی روم بوده ها، علوی ها گسترش پیدا کردن. یعنی یه ضدیت اینجور رگ و ریشه هاش بود. حالا چی شد؟ این دوره عجیب سرکوب مردم به سمت تصوف سوق داد. مردم ببین عزیز از دست داده بودن، خب قتل عام وحشتناک کردن، عزیز از دست داده بودن، میرفتن توی کنجی میشستن، آرام آرام این تصوف گسترش پیدا کرد. تو تصوف اینها دنبال اخلاق رفتن، هر چی دنبال اخلاق رفتن تو اسلام گشتن، دیدن فقط علی و اولادش. با کیو میگفتن دیگه؟ ما بقیه رو اسم نبریم که معروف بودن به چی. اون یکیشون شلاقش معروف بود، اون یکیشون نمیدونم. هرچی می رفتن می دیدن فقط مثلا علی ابن الحسینه که خادمش داشته از نردبون میرفته بالا، میخواسته میخ بکوبه، بچه امام داشته زیر نردبون بازی میکرد، چکش از دستش در رفت، خورد تو سر بچه، مرد. حضرت رسید گفت آروم بیا پایینا، یه وقت نیفتی. آروم بیا پایینا، یه وقت نیفتی. دید بدجوری ترسیده، گفت نه ترس، بخشیدمت، آزادی، نیفتی وقت بلای سرت بیاد، پات بشکنه، چیزیت بشه. به بچه‌مون چپ نگاه کنن. ناخواسته یه تصادف میشه، میگیریم خود راننده و ماشین و همه رو میزنیم. جز اینه؟ اینا هرچی رجوع میکردن دنبال اخلاق بودن، میدن فقط. برای همین صوفی ها وقتی میخواستن خرقه برسونن، نگاه کن، به کی میرسوندن؟ به امیرالمومنین. در تشیع امام کی بود؟ امیرم. این شد که این دوتا با هم یکی شدن. برای همینه این دوره گذاره، یعنی ما عملا سنی های 12 امامی داریم. یعنی از اسم خلفا فقط یه اسمه، رسم چیه؟ رسم اهل بیت، یا بهتره بگیم تصوف شیعی داریم. برای همین وقتی شما شعر حافظ میخونی، یاد میگن سنی بوده، دیگه شیعه بوده. اونی که سنی بوده دو تا نقطه احکامی پیدا می‌کنه، میگه نگاه کن اینجا گفته الله اکبرایی که می‌خوای بگی، نماز میت سنی‌ها انقدر الله اکبر داره، برای ما انقدر. این ببین سنی بوده، اما نگاه می‌کنه میگه سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، قرآن زبر بخوانی بر 14 روایت. می‌بینی آقا همین شعرایی که معروفن به سنی بودن برای خلفا شعر گفتن، به امیرالمومنین که میرسن دیگه شاهکاره. مولانا هم وقتی شعر می‌خواد بگه در مورد، میگه که آقا کل من دی شیخ با چراغ همی گشت گردشه، که از دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. یعنی من فقط دنبال آدم میگردم، به کی میرسه؟ شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. یعنی من علی فقط گمگشته من. شاه اسماعیل نابغه‌ای بود که این مسئله رو درک کرد و تصوفی که در آستانه تشیع بود، ببین، هلش داد. این نبود به ضرب شمشیر کسی رو شیعه کنه، به ضرب شمشیر کسی شیعه شده بود، بسم الله. 10 سال بعد اون عثمانی اومدن تبریز رو گرفتن. چرا دوباره مردم برنگشتن میگن آ راست میگه، ما 10 سال پیش یادشون رفته بود؟ به ضرب شمشیر این کارو کرد. برای چه همین تالش سنیان بیخ گوش اردبیل رفته اصفهان رو شیعه کرده، با تالش کار نداشته؟ کردای شافعی که تحت حکومتش بودن تا دیاربکر رو رفته گرفته، بغداد، عراق مال ماست، اون ور کردستان مال ماست، چون اینو سنی موندن. کسی اجبار نکرد، بلکه برعکس سلطان سلیم بود که تو دوره حکومتش عددی که میگن تا 600 هزار شیعه رو تو آناتولی کشت، قتل عام کرد. 600 هزار خیلی برای اون جمعیت، بگو 60 هزار اصلا زب در ده کردن، خیلی جمعیت. میبینی چرا؟ میترسید. حتی ینیچری هاش که دیگه گارد جاویدانش بودن، اینا از نظر فکری عضو بکتاشیه بودن، صفوی ها رو قبول داشتن. میگفت دیر یا زود گارد جاویدان منم با شاه اسماعیل بیعت کنم. گفت راهکار چیه؟ گفت اینا رو جلو هم قرار بدم، یه جنگ درست کنم که اینا از هم خون بریزن. هیچ وقت اونا عددا که گفتن مختلف، اصلا با 200 هزار نفر اومدن، این ور تهش با 30-40 هزار نفر. ته جنگ چی شده؟ 2 روز. ببین ما تو 8 سال جنگ 230-40 هزار تا شهید داریم، 220 هزار تا شهید دادیم، یعنی معادل 1 سال جنگ رو تو 1.5 روز شهید دادیم ما تو چالدران. اما این مهمه، 50 هزار تا از عثمانی ها کشتیم بدون توپ. یعنی اونا اراده های بعد چی با مرام. زمانی که رسید خان محمد استاجی شوهر خواهر شاه اسماعیل گفت نذاریم مستقر بشن، بزنیم. یه نفر اونجا گفت با مردانگی در تضاد، دشمن باید مستقر شه، مام بشه. شاه اسماعیل گفت حرف این، گفت توپ نامردی، شمشیر بکشید، شمشیر میکشیم. و یه سوال، 8 روز بیشتر تو تبریز نمون سلطان سمی، برگشت و دیگه حمله نکرد. مینه حکایت چی بود؟ حکایت جنگ 8 ساله خودمون بود. یه سال و نیم بعد جنگ اینا فهمیدن این داره الگو میشه برای همه. مثلا آمریکایی‌ها دنبال پایان دادن به جنگ، همه دنبال پایان دادن به جنگ، ما ولشون نمی‌کردیم دیگه. دقت کنید. چرا آمریکایی چرا بعد بعدشون به دو تا کشور مسلمان به جون هم افتادن اسلحه بخرن ها؟ چرا؟ میگفت بدبخت شدیم اینا الگو شدن، لبنانی‌ها از اینا یاد گرفتن. او فهمید این مدل جنگیدن. بابا اسم قزلباش میومد شهر رو خالی میکردن تحویل میدادن به عثمانی‌ها، گفتن یه جنگیه، اونا با 30,000 نفر، اینا با 200,000 نفر اومدن، اینا 50,000 تا کشته دادن با توپ. گفتن اینا کی هم؟ گفتن اینا قزلباشان. آوازشون چرخیده بود. شاید من وارد جنگ چالدوران نمیشم و بحثش مفصله، فقط بدونید شاهکاری خلق کرد از نظر نظامی. شاه اسماعیل خودش رسون به توپا، توپا رو قطع کرد، زنجیری بینشون از بین داد، یعنی توپ خونه رو از کار خودش شاه اسماعیل فرمانده اون عملیات بود. بعد که رفت عثمانی‌ها مونده بودن چیکار کنن، براشون قاطرا و شترا رو با زنجیر و تناب به هم بستن، یه سد حیوانی درست کردن، چون دیگه اسب میرسید به اینا نمیتونست پیش بره. اون خط ماند، بعدها شاه طهماسب و بعد شاه عباس که اومد انتقام هم گرفت، فقط در آزادی تبریز از اینا 50,000 تا کشت. شاه عباس انتقام گرفت، انتقام چالدوران رو گرفت. و جالب اونجاست که علی پاشا تا آخرین نفس دفاع کرد از عثمانی‌ها. وقتی گرفتنش آوردنش، شاه عباس برگشت بهش گفتش که تازه شاه عباس تو اینا نمره پایین میگیره از نظر اخلاق، شاه اسماعیل در اوجه. بعضی‌ها اینقدر احمقن، شاه اسماعیل دوم با شاه اسماعیل کبیر اشتباه گرفتن، اون آره اون تعطیل بود هر کاری میکرد، کار او رو به حساب بنده خدا نمیشتن. او فرزند طهماسب بود، نوه شاه اسماعیل بود. آوردش گفتش که تو یک سری اموال در تبریز داشتی، این حق توه، ما حق ناحق نمی کنیم، بیا اموال تو بگیری و خوب جنگیدی، باریکلا آزادی. علی پاشا گفت این مکتب اسمش چیه؟ گفت تشیع. گفت من شیعه علیم. اونجا شیعه شد و جزو ملازمان شاه عباس شد. شاه عباسی که یه مملکت تیکه پاره تحویل گرفت، رفت بندر گنبرون پرتغالیا رو از جنوب انداخت بیرون، بندر عباس اسم خودش روش الان، رفت ازبکا رو شکست داد اون طرف، اومد این طرف رفت دیاربکر رو گرفت و گردستان، همه رو دوباره صاف کرد گرفت. بعد جوان ما اینا بعد بشن پای سریال دوزاری این عثمانی ها، چی میگید به خورد مردم خواهد؟ راست بسید، انقدر مرد باشید دروغ نگید. انقدر اینا بیشرف هن سریال درست کردن در مورد شیطان و جن و فلان اینجا چیزا، اسمش گشتن دابه. دابه در قرآن لقب امیرالمومنینه، دابه الارض. دیگه یه جا باید یه خطی تفکیک بشه دیگه، چی کار کنن به ما بر میخوره. و اما چند تا نکته دارم در آخر اینو بدونید. امروز خط رژیم من البحر الى البحر، رژیم اسرائیل از دریای مدیترانه تا دریای خزر، برای این کار سرمایه گذاری کرده. مردم شمال عرس، مردم شروان، اینا بندگون خدا قبلش دست کمونیستا بود، اجازه عزاداری واسه ابو عبدالله نداشت، هیچ درکی از اسلام سالها از بین رفته بود، تنها چیزی که اسلام به اینا زندگی نشد عزاداری امام حسین بود، اونم برای همین میزدن. بعد که برگشتن دست کی افتادن؟ دست خاندان علیف افتادن، که اینام که میدونه هر جفت کاگبه ای، هر جفت کاگبه ای. اسرائیل رو اینا سرمایه گذاری کرد و الان هم خط چیه؟ خط اینه که تشیع اونجا از بین بره. برای همین با عزاداری ابو عبدالله مشکل دارم. من با هیچ چی کار ندارم، اصلا مسئله سیاسی هم کار ندارم. برادر من، خواهر من، برادران ما که یتیم موندن، از اهل بیت جدا شدن سالها به خاطر نفوذ کمونیسم و الان صهیونیسم، الان خیلی هاشون تو زندانن، به زنجیر اینا رو میبندن، گوش کنید، به زنجیر میبندن، به مردی که مبارز تجاوز جنسی میکنن که تحقیرش کنن. من تحلیل، من خبره، یعنی میدونم، نمیخوام حرمت اون آدم شکسته بشه، این بلا رو سر کیا بردن. تو بازجویی به ابا عبدالله جلویشون توهین میکنن. زبانم هزار مرتبه لال ببخشید. به حضرت زینب توهین میکنن. الان شیخ محمد باقر طالع‌زاده برای چی اعتصاب کرد؟ گفتم خجالت نمیکشید؟ بابا دیگه به اهل چی کار کرد؟ تو نارداران عزاداری برگزار کرد. 20 سال زندان. چرا تو نارداران رفتی عزاداری برگزار کرد؟ 20 سال زندان. الان سلام فرمانده میخونه اینا رو دستگیر میکنن. نمیبینید خبرشو ندارید؟ یک زمانی جمهوری آذربایجان 85% جمعیت شیعه بوده. متأثر از صفویان. همین شیخ زاید الان اونجا دفنه. بعد این بلاسفر اصلا گفتم من با کارش سیاسی هم کانال زنگزور رو چی و چی و اینا اصلا من کاری ندارم. من نمیتونم تحمل کنم خودم به شخصه به عنوان یه فرد کوچک از جامعه حسینی که برادران ما این بلا سرش رو سکوت کنیم. این جلسه اینجا ببین هیچ آرمی شما نمیبینید اینجا. هیچ ربطی نه به حاکمیت داره نه به دولت. اینجا جلسه مردمیه. برگزاری جلسه هم با کمک های مردمی شکل گرفته. اصلا جز شروط منه. میگم مردمی برگزار. من خودم یک قرون از بیت المال پول تالا نگرفتم بعد اینم نخواهم گرفت. خب ما مردمیم. من کاری ندارم دولت ما چه تو مذاکراتش چیا میگه چیا میگیره چیا میده چه میدونم. اون سیاست من با اون کار ندارم. من نمیتونم تحمل بکنم که عزاداری ابا عبدالله اونجا ممنون بشه. خوب بدونید انقدر این مردم شیفته ابا عبدالله بودن. دارن نابود میکنن دارن هویتشون رو بین میبرن. که بچه برای اینکه عزاداری ممنوع بود بچه هاشون که میمردن خبر مرگ رو نمیدادن. مثلا 20 روزی میگفتن بچه کی مرده قبل محرم. بگیم روز عاشورا این فوت شده که به بهانه اون بتونیم عزاداری کنیم. دریغ از یه سریال یه فیلم یه مستند این همایش هر سال باید برگزار بشه برای این شهدا. 30,000 نفر رفتن خون دادن که امروز من و تو شیعه ایم. والله قسم تا پاکستان و سلطان سلیم رفته بود اگه چالدران نبود. ترسید چون میدونست فرصت پیدا کنه شاه اسماعیل 200,000 نفر بسیج میکنه. ترسید. هیچی. اون بلایی که تو عثمانی تو آناتولی سر شیعیان آوردن سر ما می آوردن. میگم تا 600,000 نفر رو کشتن. امروز ما مدیونیم از این حیث. تمام کتاب های ما باید بپردازن. در دوره های بعد در دوره قاجار در دوره پهلوی برای چی به سب و اصلا برای چی به اردبیل رسیدگی نمی کردن. می گفتن اینا اون صفویه رو باید سرکوب کرد. میخواست رضا شاه اینجا پادگان بسازه سنگ بستر اونجا رو از همین قبر شهدا برداشت برد. یا آثار باستانی رو انداختنش پادگان درست کردن. بتون ریختن روش. این خطه تمدن سازه. شعر قشنگی خوندن اول جلسه. یه بیتشو نخون. درسته؟ من اون شعره رو میخونم یه بیتش هم میخونم برزم تمام. مردم مطالبه کنید اینا شهدای ما افتخار ما اجداد شما. چرا نباید مردم ایران بشناسن اینا رو؟ ها؟ چرا نباید بشناسن؟ ما دار و ندارمون مدیون این شهیدان. اینا فریاد الاتش الاتش دادن قتل عام شدن. گرولدشی ابناسی اجال یار سسی جلب دهنجره اشکدن بهار سسی و خونده شیخ لشمشیر شهرنن شعری چالنده کوس انالحق جلب ده دار سسی. این خیلی قشنگه.
uzaldı mağzanelerden göğe aleynin adı. Evvelin var koca gofte şud eşhedü enne aliyye veliyullah. Harda okundu evvel var. Uzaldı mağzanelerden göğe aleynin adı. Şerefli Erdebil'in oldu yadigar sesi. Allah rahmet eylesin mağzinzadelere. Bokçurun adlarına muazzinzade. Alıbdı perçeme hakkı hatayı şahı ele. Çıxıbdı erşe gizil başların ve gar sesi. Yetişti leşkeri Osmanı deşti çaldırana. Var idi tupu tufeng, ateş ve şerar sesi. Çekibdi cengide şemşiri şah İsmail. Ali niçun çağırıp geldi zulfegar sesi. Bu yanmış idi kızıl gaunu ne kızıl başlar. Vətən yolunda yəqin yoxdur nəngu ağır səsi. Hükumət ələvi qan ilə olubdur bəna. Ucaldı qan ilə İranın iqtidar səsi. Cəvarı Şeyx Səfidə 20 min şəhid yatıb. Cəvarı Şeyx Səfidə 20 min şəhid yatıb. Salıbdı şöhrəti afaqa iftixar səsi. Gedin bu cəli. Çiçik keşverəklere buyurun. Gedin bu cəli çiçik keşverəklere buyurun. Görün batıbdı nəcür Rumi dəssiz ağır səsi. Nə Erdoğan, nə Aliyev, nə Səhyonistilər. Qoy bunu mən biraz təğir verim, şairi cazə versin. Nə Erdoğan, nə Aliyev, nə heç Hüseynsizlər. Onun ki Hüseyni yoxdur, nə mənəzi var. Ne mene sorun? Qoy mən deyim. Xəmuş olmalıdır nütfədə himar səsi. Təbrizdə bir şeyi oxudum. Uşaqlar deyir, burada da oxuyatsan. Dedim, elə yer buradır. Bu öz şehrimdir. Bunun için de oxuyurum. Çığırmışam, çağırın siz de səsliyin bülsün. Çığırmışam çağırın siz de sesliyin bülsün. O İsrail balası Erdoğan uyağ olsun. Bu ülke heyderi kerrar mülküdür kaftar. Bu toprağa bakana gözlerinde ot dolsun. Şehidi çaldırana andola ki gözlemişik. Cehat hükmü gele aynıza qara qoysun. Qadir bayrağın altında kölgemiz hoşdur. Qadir bayrağın altında kölgəmiz xoşdur. Siz Üsmana dolaşın, qoy Əli bizi soysun. Allah, mən bu gündə, bu yerdə səni şahid tuturam. Bu şəhidləri şahid tuturam. Biz Əmir Əl-Müminini sövürük. Biz Hüseyin'in bayrağından əhəl çəkməyəcək. Yerdən, göydən, sağdan, soldan vururlar. Fərhəngi, iqtisadi, hər nəzi vururlar. Tel Avivdən Vaşingtona can, bilmirəm, Riyazdan Ankara'ya can. Biz Hüseyin'dən əl çəkməyəcək. Bu bizdən. Və qoymayacaq qardaşlarımız bu cür səxtə də qalarlar. Bunlar bülsünlər. Bunların cavabları biz iləndir. Biz mərdum. Mən dövlətlə işim yoxdur. O vaxtın ki, diriyəm. Mən sukut eləməyəcəyəm. Ayrı adamdan da işim yoxdur. Zəhmətə saldım. Yüz istəyirəm, güzəşt edəyim. Bir əbəl fəzli salavat çoxuyur.
Allahümme salli ala Muhammed və al Muhammed.